پویش فکری توسعه. دور اول نشست‌های صبحگاهی توسعه، نوروز 97.
با نام و یاد خدا، سومین نشست صبحگاهی توسعه رو در صبحگاه پنجشنبه 9 فروردین 97 آغاز می‌کنیم. خیر مقدم می‌گوییم به همه شرکت کنندگان گرامی در این نشست و سال نو رو به همه تبریک می‌گیم. دست مریضات می‌گیم به همپویشی‌های عزیز که در پویش فکری توسعه همت برگزاری این نشست ها رو کردند و به ویژه از سرکار خانم فتحیان و خانم چرخشت که هماهنگی این جلسات بر عهده آنهاست. سپاسگزاریم از همپویشی گرامی آقای دکتر داوود نجفی که زحمت خلاصه سازی و ارائه کتاب دولت‌های توسعه گرا رو می‌کشند، امروز ارائه می‌کنند و بعدا انشاءالله خلاصه کتاب رو به صورت مکتوب آماده می‌کنند تا منتشر کنیم. این کتاب یک کتاب اساسی و عمیق در حوزه شناخت انواع مفهوم توسعه و انواع دولت‌های توسعه گرا هست که به گمانم خوندنش برای هر کس که دغدغه توسعه داره و دنبال شناخت مسائل توسعه کشور هست به عنوان یک کتاب پایه لازمه. بیش از این تصدیق نمیدم و درخواست میکنم از آقای دکتر نجفی که ارائه کتاب رو آغاز بفرمایند.
به نام خدا، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه حضار محترم. سال نو همگی مبارک. کتابی که امروز برای ارائه در نظر گرفتیم در پویش، کتاب دولت‌های توسعه‌گرا هست، نوشته آدریان لفتریچ که سال 2000 از سوی انتشارات کمبریج منتشر شد و در سال 85 هم در ایران از سوی آقای جواد افشار کهن ترجمه شد. بسیار کتاب جالبی است و حتی در سالهای اخیر در مورد وضعیت توسعه در ایران هم بر مبنای این کتاب مقالاتی نوشته شد. اول از آقای لفتی بگم که ایشون متولد سال 1940 هست در کیپ تاون آفریقای جنوبی و در سال 2013 هم بر اثر بیماری سرطان ریه درگذشتن. کتاب‌های بسیار متعددی دارند که 4 تا از کتاب‌های ایشون در فارسی ترجمه شده که یه دونش این هست. حوزه تخصصی کاری آقای لفتویچ توسعه بوده و به طور خاص نحوه دستیابی به توسعه، چگونه میتوان به توسعه دستیاب، و چیزی که برای ایشون مهم بوده ائتلاف‌ها و سیاست‌هایی بوده که دولت‌ها اجرا می‌کردن در راستای دستیابی به توسعه. در مورد عنوان این کتاب یک نظریه کلی وجود داره، یعنی 3 نوع دولت در رابطه با توسعه شناسایی شده. یکی دولت‌های کارشکن، دوم دولت‌های مردد و سوم دولت‌های توسعه خواه که این نوع سوم هست. دولت‌های کارشکن دولت‌هایی هستند که اصلاً هیچ تمایلی به توسعه ندارند. دولت‌های کارشکن دولت‌هایی هستند که هیچ گونه تمایلی به توسعه ندارند و به عنوان مهمترین مانع در فرایند توسعه یک جامعه نقش بازی می‌کنند. یعنی مهمترین عامل مانع توسعه در یک کشور خود دولت اون کشور هست. نوع دوم دولت‌ها یعنی دولت‌های مردد یا کارشکن دولت‌هایی هستند که بر سر دوراهی توسعه قرار دارند که آیا توسعه را اجرا بکنند یا اجرا نکنند. به همین خاطر در آغاز فرایند توسعه را آغاز می‌کنند در جوامعشون، اما به دلیل پیامدهایی که سیاست‌های توسعه دارد در نهایت به عنوان مانع توسعه خود اون دولت عمل می‌کنه و فرایند توسعه با دخالت دولتی که اون فرایند رو آغاز کرده در نهایت متوقف میشه. نوع سوم دولت دولت‌های توسعه‌گرا هستند، چیزی که آقای لفتی توی این کتاب بررسی میکنه، و برخلاف دو نوع اول نه تنها به عنوان مانع توسعه نیستند، بلکه در مقام کارگزار توسعه عمل می کنند و توسعه را در اون کشورها طراحی و اجرا می کنند. به خاطر همین این نوع دولت در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر آقای لفتی کتابهای دیگری هم هست در این زمینه که به نقش دولت توسعه خواه در فرایند توسعه جوامع اشاره میکنه. اما ویژگی که این کتاب دولت های توسعه گرا داره اینه که اول دو تا ویژگی مهم داره. اولین ویژگی اینه که کاملا توسعه را یک امر سیاسی میبینه که از طراحی، اجرا و تمامی فرایندهاش کاملا سیاسی هست. یعنی این ظرفیت های دولت هست و سیاست هست که به توسعه شکل میبخشه. و دوم این که یک تفاوت بنیادین بین توسعه و دموکراسی ایشون قائل میشه. یعنی وجود لزوما هیچ رابطه علی بین دموکراسی و توسعه در هیچ جامعه وجود نداره. اینو در ادامه بعد در موردش بحث میکنیم. این کتاب از 8 بخش تشکیل شده یا 8 فصل تشکیل شده که هر بخش سوالی رو مطرح میکنه و در پاسخ به اون سوال فصول بعدی کتاب تدوین شده. بخش اول در مورد اهمیت سیاست در توسعه هست. اینجا توضیح میده که چرا سیاست مهمه در توسعه، چرا توسعه امری سیاسی است، چرا دولت در ارتباط با توسعه اینقدر موضوع مهمی هست، و به دنبال پاسخ به این سوال میاد فصول بعدی کتاب رو طراحی میکنه. در بخش اول مباحثی همچون اهمیت سیاست، سیاست توسعه، دولت و توسعه، توسعه دموکراتیک، چشم‌اندازهای دموکراتیک که برای کشور متصور هست، دموکراسی و توسعه، این موارد رو بررسی میکنه و استدلال میکنه که چرا سیاست مهمه در فرایند توسعه. و به دنبال پاسخ به این سوال که چرا سیاست مهمه فصول بعدی کتاب رو تدوین میکنه. در فصل دوم یک سرگذشت اندیشه توسعه رو بررسی میکنه که توسعه در گذر زمان چه معانی داشته است. اول استدلال میکنه که اصلا توافق همگانی در بر سر مفهوم توسعه اصلا وجود نداره و یک تعریف مشخصی از توسعه نمیتوان داد. ایشون یک گونه شناسی ارائه میده که در این گونه شناسی 9 تعریف از توسعه ارائه میده. اول توسعه به مثابه پیشرفت تاریخی که ریشه در تجربه غرب دارد، بیان میکنه که یک فرایند تدریجی بوده که در مغرب زمین شروع شده و امروز به اینجای رسیده که بهش میگن توسعه. دوم که یک زمانی در یک دوره از تاریخ توسعه به مثابه استخراج منابع طبیعی بود. این دوره همزمان با تجربیات استعماری در اروپا، یعنی دوره کلونیالیزم، چیزی که توی ادبیات غرب معروف هست، دوره استعماری اروپا است که استخراج منابع طبیعی توسط کشورهای مادر از کشورهای پیرامونی بوده. بعد از این مرحله میگه توسعه معنای دیگری پیدا کرد. توسعه به مثابه تدارک برنامه ریزی شده پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شد. یک فرایند خطی در نظر گرفته شد که از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گرفت که این حوزه‌ها به صورت خطی پیشرفت انجام می‌دادند. در مرحله بعد در یک دوره دیگری توسعه به مثابه یک وضعیت در نظر گرفته شد، یعنی نوعی بلوغ که کشورها در طول مسیر به وضعیت نهاییشون دست پیدا میکنن. یک مسیری هست که این کشورها باید طی بکنن که به یک بلوغی برسن. اون سطح بلوغ رو بهش میگن توسعه. به یک وضعیتی که کشورها برسن به اون وضعیت میگن توسعه. بعد از این مرحله توسعه به مثابه یک فرایند تعریف شد، نه یک وضعیت، بدین معنا که یک ویژگی منظم تغییر در حال پیشرفت محسوب میشد توسعه. بدین معنا که یک مسیری هست که این مسیر دائما در حال تغییر و پیشرفته و به یک نقطه مشخص میرسه. این فرایند تغییر تدریجی و مداوم را به عنوان توسعه ازش یاد میکنن. در نهایت بعد از این مرحله توسعه را به مثابه رشد اقتصادی گرفتن، یعنی رشد سرانه GNP بدون توجه به توسعه های اجتماعی و انسانی. بعد از این مرحله توسعه به مثابه دگرگونی ساختاری در نظر گرفته شد که اینجا منظور دقیقا به طور خاص ساختار اقتصادیه، یعنی ساختار اقتصادی از کشاورزی به اقتصاد صنعتی گذار پیدا بکند. در این مرحله، یعنی زمانی که کشور از اقتصاد به اقتصاد صنعتی گذار پیدا بکند، این دگرگونی ساختاری اسمش میشه توسعه. بعد از این مراحل هم توسعه به مسابقه نوسازی است که این کاملا سیاسی است، یعنی فرایند حرکت از سنت به مدرنیته که چگونه کشورها با دوچار جریان وارد چرخه مدرنیته میشن و از سنت و گذشته خودشون فاصله میگیرن. این کاملا سیاسی میشه، یعنی برعکس نوع اول که دگرگونی ساختاری کاملا اقتصادی است، عامل تعریف نهمی که از توسعه وجود داره یعنی مسابقه نوسازی کاملا یک تعریف سیاسی است. و در نهایت هم تعریفی که تو مارکس از توسعه داره یا مارکسیسم از توسعه داره به مسابقه بست نیروهای تولیدی یک جامعه هست. هرچقدر که نیروهای تولیدی یک جامعه گسترده تر باشن اون جامعه توسعه یافته تر است. در بخش سوم سرگذشت اندیشه توسعه را پس از دوره جنگ جهانی بررسی میکنه، یعنی تمام این 9 موردی که در تعریف توسعه ذکر شده بود مال قبل از جنگ جهانی، یعنی تا زمان قبل از جنگ جهانی دوم بوده، اما از زمان جنگ جهانی دوم به بعد توسعه معنی دیگری پیدا میکنه. در این دوره یعنی از دهه 60 به این طرف 3 تا تعریف عمده در رابطه با توسعه وجود داره که بسیار هم مهمه هستن که در این کتاب لفتی بهشون اشاره میکنه. یکی تعریف آمارتیا سن، پژوهشگر هندی از توسعه به مسابقه آزادی است که در این تعریف گسترش آزادی هم به عنوان هدف اساسی و هم به مسابقه ابزار اصلی توسعه نگرسته می شود. در مرحله اول توسعه باید موانع اصلی یعنی آزادی، فقر، استبداد، محرومیت سیستماتیک اجتماعی و این مسائل رفع کردند و آزادی سیاسی، امکانات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی و این چیزا شکل بگیرد تا بگیم یک کشور توسعه یافته است. تعریف دیگری که از توسعه در این دوره یعنی از فاصله دهه 1960 تا 90 انجام شد مفهوم توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار یعنی توازن بین توسعه و حفاظت از محیط زیست. توسعه پایدار توسعه است که نیازهای حال حاضر را بدون خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهایشان برآورده می‌سازد. یک معنای دیگری که از توسعه در طی این دهه به خصوص از دهه 80 به این ور شکل گرفت، توسعه به مسابقه یک گفتمان سلطه بود. این ایده یعنی توسعه به مسابقه گفتمان سلطه منتظر از اندیشه فوکوس که معتقد از توسعه و برنامه‌های توسعه نسبت به جهان توسعه نیافته بیگانه بوده و این معانی در این جوامع درونی شده به طوری که خود را توسعه نیافته تلقی می‌کنند و به گونه‌ای توسعه نیافتگی ذهن در این جوامع پدید آمده است و این چگونگی درک از موقعیت چگونگی عملکردشون را در اون موقعیت شکل میده. یعنی در واقع دانش غربی از اعمال قدرت غربی غیر قابل تفکیکه و توسعه نه برنامه‌ای برای پیشرفت حقیقی بلکه یک سلسله تکنولوژی‌های سیاسی است که قصد اداره و شکل دادن به واقعیات جهان سوم رو داره. علاوه بر این سه تا نظریه، یک نظریات دیگری هم که در طول این دهه در رابطه با توسعه مطرح شد، نظریات نئومارکسیستی وابستگی بود که مهمترین اندیشمند در این حوزه آقای بوندر فرانک هست که توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی اقتصادی رو دو روی یک سکه می‌بینه. ببین نظریات مارکسیستی کاملا توسعه را اقتصادی می‌بینن، نه توسعه به معنای عام برای در تمامی حوزه‌ها. توسعه یافتگی و نیافتگی اقتصادی رو دو روی یک سکه می‌بینن و کاربستهای توسعه رایج رو در خدمت ایجاد تحرک در جهت سرمایه‌داری مستقل می‌دانن. در بخش سوم یعنی تا بخش سوم کتاب فقط در مورد توسعه صحبت میکنه و تعاریف متفاوتی که از توسعه وجود داره. از فصل چهارم وارد مفاهیم سیاسی میشه، اینکه چرا توسعه سیاسی است و نقش دولت‌ها و سیاست در توسعه از فصل چهارم بررسی میکنه. عنوان فصل چهارم کتاب دقیقاً هست دولت‌های ناتوسعه‌گرا. در این بخش نویسنده این سوال را مطرح می‌کنه که چرا علارغم تنوع مفاهیم و اهداف توسعه و علارغم کوشش‌ها در کشورهای در حال توسعه، کشورهای اندکی به افزایش منظم در سطح استانداردهای زندگی و کاهش فقر رسیدند. در پاسخ به این سوال دو رهیافت سیاسی وجود دارد: نظریه وابستگی و نظریاتی که بر عوامل داخلی به ویژه دولت متمرکز می شود. نظریات وابستگی همون نظریات نئومارکسیسم گونجر فرانک اینا بود که تحت عنوان مکتب وابستگی در ادبیات توسعه مورد بررسی قرار گرفته میشه. در این کتاب، در این بخش از کتاب، یعنی بخش چهارم، نظریات گروه دوم، یعنی اونایی که به ویژه به دولت و سیاست یک کشور متمرکز میشن مورد بررسی قرار میگیرن که عامل توسعه نیافتگی بودن. قبل از اینکه این مفاهیم رو بررسی بکنه، دو تا سنت اصلی در علوم سیاسی در رابطه با دولت در این بخش بررسی میکنه. یکی سنت مارکسی دولت و دوم سنت وبری دولت. سنت مارکسی دولت بیشتر منظور نویسنده، یعنی کاملا اون چیزی که در ادبیات مارکسی وجود داره، نوع دومی هست که مارکس از دولت مورد تاکید قرار میده. در نظریه مارکسی دو نوع دولت وجود داره. یکی در آثار اولیه دولته که میگه دولت کمیته اجرای بورژوازی است، یعنی ابزار طبقه مسلط برای انجام اهدافشونه. و دوم که در آثار متأخر مارکس بس پیدا کرده اینه که دولت دارای یک استقلال نسبی از طبقات اجتماعی هست. چیزی که مورد نظر لفتویچ هست در این بخش از کتاب که در نظریه‌های دولت بررسی می‌کنه، این منظور دومه، یعنی دولتی که از طبقات اجتماعی مستقل هست. و نظریه دومی که در این رابطه مطرح میشه و مورد بررسی قرار می‌گیره، نظریه وبر هست در مورد دولت‌ها، که سه نوع دولت مشخص میکنه وبر، یا سه نوع مشروعیت سیاسی، سه نوع دولت بررسی میکنه که دولت سنتی هست یا پاتریمونیال، کاریزماتیک هست و عقلانی. و وبر استدلال میکنه کشورهای جهان سوم بیشتر از نوع سنتی و پاتریمونیال هست دولت هاشون. با توجه به این پیش‌فرضی که وجود داره، نظریاتی که در رابطه با نقش دولت ها در فرایند توسعه هست رو بررسی میکنه. میگه سه تا نظریه وجود داره که به طور خاص آمدن این کار رو انجام دادن و این دو نوع دولت رو در رابطه با توسعه در کشورهای مختلف جهان بررسی کردن. یکی گوندر میردال هست که اسم دولتش و اسم نظریهش رو میذاره دولت متزلزل. میردال میاد به هند رو بررسی میکنه و میگه دولت متزلزل در ایجاد ضروریات توسعه در هند ناتوان بوده، زیرا قادر به تحمیل تعهدات و مسئولیت ها بر توده نیست و در اقدام قاطع در برابر فساد و فشارهای گروه‌های قدرت مخالف و گروه‌های مخالف نوسازی توان مقاومت ندارد. یعنی اسم دولتش و اسم نظریه‌اش رو میردان نظره دولت متزلزل. ویژگی‌هایی رو براش مشخص می‌کنه برای دولت متزلزل. میگه نقایص در قوانین و به طور خاص در رعایت و اجرای آنها، فقدان اطلاعات از قوانین در اطاعت از قوانین در سطوح مختلف مقامات دولتی، توانی مقامات با اشخاص و گروه های قدرتمند، گرایش عمومی مردم در جهت مقاومت در برابر نهادهای عمومی و فساد گسترده. به عبارت دیگه میردال وقتی که بررسی میکنه وضعیت هند رو، میگه چیزی که باعث توسعه نیافتگی هند بوده نوع دولت و سیاست اون دولت بوده، که میردال از اون دولت به عنوان دولت متزلزل یاد میکنه. بعد از میردال گوران هایدن میاد نظریه دولت متزلزلی که میردال برای هند به کار برده، ایشون میاد در مورد آفریقا به کار میبره و وضعیت آفریقا رو بررسی میکنه. هایدن با بررسی دولت‌های آفریقایی بیان میکنه که در این کشورها، یعنی در آفریقا، استقلال مدیریتی مقامات سطح بالا از قبائل و گروه‌های فشار وجود ندارد. یعنی همان کشور، مقامات اجرایی کشور، نخبگان فکری و سیاسی کشور وابستگی‌های طبقاتی بسیار شدید دارند و این یک الگوی نهادینه شده در آفریقاست. یعنی هیچ دولتی نمیتونه از این وابستگی‌های طبقاتی رها بشه و هر دولتی، هر نخبه سیاسی که بیاد، هر سیاستی که غلبه پیدا بکنه، در نهایت در چنبرگی این روابط طبقاتی درگیر میشه و گرفتار میشه. میگه دولت متزلزل یک پیامد ناگزیر وضعیتی است که در آن واقعا هیچ طبقه‌ای به طور کافی مسلط و دارای قدرت نیست. بنابراین علت توسعه نیافتگی آفریقا هم از نظر گوران هایدن نوع دولت و سیاست اون که آفریقا هست، یعنی دولت متزلزل. یکی دیگر از کسانی که میاد وضعیت رو بررسی میکنه، نقش دولت‌ها رو در فرآیند بررسی میکنه که فرآیند توسعه یافتگی، حمزه علوی است. اسم این نظریه‌ش رو آقای حمزه علوی دولت توسعه یافته تر از جامعه قرار میده. میگه دولتی است که اینقدر این دولت کوچکه، برعکس نظریه آقای لفتویچ که یکی از شرایط دولت‌های توسعه‌گرا را میگه اینکه جامعه مدنی ضعیف باشه، دولت قوی باشه، حمزه علوی استدلال میکنه که جامعه قوی تر از دولته. جامعه دولت ضعیف‌تر از جامعه هست. به خاطر همین اگرچه دولت توسعه یافته تر از جامعه هست، اما به لحاظ امکانات اجرایی این قابلیت رو ندارد که بتواند توسعه را ایجاد در یک کشور راه اندازی بکنه و آغاز بکنه. حمزه علوی معتقده که دولت ما بعد استعماری نیازمند مفهوم پردازی به گونه متفاوت از دولت‌های اروپایی است. یعنی آنچه که در مورد دولت‌های اروپایی اطلاق میشه به عنوان دولت، قابل استعمال و کاربرد برای کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهایی که سابقه استعماری دارند نیست. وی استدلال میکند که این دولت‌ها یعنی کشورهای استعماری به طور ارگانیک ریشه در ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه نداشتند، بلکه ریشه در کشور استعمارگر دارند و بنابراین نسبت به ساختار جامعه توسعه یافته تر است. ببینید یعنی ساختار جامعه نسبت به ساختار دولت توسعه یافته تر است. چرا؟ چون این جامعه متأثر از فرهنگ و روابط و تمام ویژگی های اون کشور استعمار کننده است. دولت اون کشور ویژگی های کشور استعمار کننده رو پیدا نکرده، اما جامعهش اون ویژگی های جامعه استعمار کننده رو پذیرفته. به خاطر همین هست که این تضاد پیش میاد. استقلال نسبی این دولت ها به دلیل نقش میانجیگری میان طبقات مسلط محدود می شود و نمی تواند نقش عامل سرمایه‌دارانه دیگرگونی را داشته باشد. در ادامه این بخش، یعنی بعد از اینکه این سه تا نظریه دولت متزلزل و دولت نظریه حمزه علوی بررسی میشه، یک گونه شناسی از وضعیت‌های دولت‌های غیر توسعه‌گرا لفتیچ ارائه میده. میگه دولت‌های غیر توسعه‌گرا دو گونه، یکی دولت‌های ضعیف، یکی دولت‌های غارتگر. این دو نوع دولت وجود دارن. دولت های ضعیف مربوط به میگداله. میگدال بر دیدگاه دولت درون جامعه به عنوان یک ابزار درک ظرفیت دولت تاکید میکند. دولت ضعیف از این منظر دولتی است که توانایی اندکی برای نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع و تخصیص آنها یا به کارگیریشان در موارد معین شده دارد. قوی یا ضعیف بودن دولت بستگی به توزیع کنترل اجتماعی دارد. یعنی دولت‌های ضعیف دولت‌هایی هستند که کنترل اجتماعی ندارند، نمی‌توانند کنترل اجتماعی و توزیع کنترل اجتماعی را مدیریت کنند. و دولت‌های در حال توسعه در ارتباط با نیروهای اجتماعی که در برابر تلاش دولت برای کنترل مقاومت می‌کنند ضعیف هستند. یعنی دولت‌ها توانایی مقابله با نیروهای مخالف فرآیند توسعه را ندارند. کشورهایی که به عنوان مثال نمونه مثال میزن از دولت‌های ضعیف، برزیل، فیلیپین و هنده که در برابرشون دولت‌های قوی وجود دارن. کشورهایی که تونستن توسعه دست پیدا کنن مثل ژاپن، کره و سنگاپور. در مقابل دولت‌های ضعیف، یعنی دولت‌هایی که هیچ توانایی برای انجام این کار ندارن، دولت‌های غارتگر وجود داره. یعنی برعکس نوع اوله، اینقدر توان داره دولت غارتگر که تمام منابع ملی یک کشور رو استخراج می‌کنه و خیلی راحت می‌فروشه. در این دو دولت‌ها اقلیت، یعنی نخبگان سیاسی و اقلیتی که حکومت رو در دست داره، با استفاده از دولت، یعنی اون جایگاه قانونی که بهش دسترسی پیدا کرده، به مثابه موتور تجاوزش اکثریت رو چپاول می‌کنن. یعنی تمام منابع که در یک کشور وجود دارد رو می‌فروشن و با فروش بخشی از اون پول یک اداره عمومی اون کشور رو به صورت نیم‌بند اداره می‌کنن. به عقیده پارتو این غارت یک پدیده اجتماعی حاصل همه نیروهای عمل کننده در جامعه است. یعنی فقط دولت یا اون نخبگان سیاسی در این فرایند دخیل نیستن، حتی تمام نیروهای اجتماعی جامعه، یعنی کسایی هم که این فرصت رو در اختیار اونا میدن، اونها هم مقصرن در این فرایند. دولت غارتگر به لحاظ شکل و درجه غارتگریش حاصل مستقیم سیاست یک جامعه است که میزان قدرت نسبی چانه‌زنی حاکمان را شکل میدهد. یعنی هر کسی که تو این فرایند قدرت چانه‌زنیش بیشتر باشه، دسترسی به امکانات برای اون بیشتر و بیشتر میتونه از این منابع استفاده بکنه. محدودسازی غارتگری در درجه اول به وسیله گروه‌های اجتماعی سیاسی رخ می‌دهد. یعنی گروه‌هایی که در جامعه مدنی شکل می‌گیرند، اینها در درجه اول می‌تونن این غارتگری رو محدود بکنن که منابع را که حاکمان با آنها وابستن تحت کنترل قرار دهند. مثال کلاسیکی که ایشون می‌زنه از دولت‌های غارتگر زئیر و هائیتی است. یعنی کشورهای زئیر و هائیتی دولت‌هاشون واقعاً غارتگر هستند. در این کشورها سیاست به معنای چالش میان ایدئولوژی ها و سیاست های رقیب نیست، بلکه مترادف با آزادی کسب ثروت شخصی کسانی است که به صحنه سیاسی وارد می شوند. در بخش پنجم، یعنی در بخش پنجم میاد بحث میکنه که چگونه شد که سیاست از مباحث توسعه کنار گذاشته شد. حکومت و توسعه به حاشیه راندگی شدگی سیاست عنوان فصل پنجم این کتاب هست. میاد دقیقا استدلال میکنه که چرا سیاست در فرایند توسعه کشورها به حاشیه گذاشته شد، به حاشیه رفت. در این بخش از کتاب به توضیح سرچشمه‌های توجه معاصر به حکومت و برخی معانی پیوسته با ایده حکومت پرداخته می‌شود و توضیح داده می‌شود که مفروضات زیربنایان به طور جدی ناقصند و ترویج حکومت خوب به ایجاد تنوع توسعه بی‌اساس و ناکارآمد منجر می‌گردد. ببینید حکومت، دولت و سیاست اینا کاملاً واژه‌های متفاوتی هستند. منظور لفیت سیاست است، در حالی که در این دهه 1990 سیاست به حاشیه رانده می شود و نوع حکومت در فرایند توسعه مهم میشه. این فرایند در دهه 90 4 علت اصلی داره، یعنی 4 عامل باعث میشن که در دهه 1990 سیاست از فرایند توسعه کنار گذاشته بشه، به حاشیه بره و نوع حکومت در فرایند توسعه یک جامعه مهم تلقی بشه. این 4 تا عامل، یکی تجربه تعدیل ساختاری در دهه 1980 هست، یعنی تجربه های متفاوت کشورهای مختلف در برنامه های تعدیل نشان داد که توانایی طراحی و اجرای عملیات تعدیل تا حد زیاد نتیجه مسئولیت، ظرفیت و مهارت سیاسی و به همان اندازه قابلیت، استقلال و صداقت بوروکراتیک و به طور خلاصه حاصل چگونگی وضعیت حکومت می باشد، نه حاصل تغییر سیاست. بنابراین این یک دلیل بود، نتیجه تعدیل ساختاری دهه 80. دومین عاملی که باعث شد سیاست به حاشیه بره در طول دهه 90 تأثیر سیاسی ضد انقلاب نومارکسیستی نوکلاسیکی بود. در این نئولیبرالیسم نه تنها یک دکترین اقتصادی بلکه به همان اندازه یک دکترین سیاسی است و در نتیجه با تسلط تفکر نئولیبرالی حکومت نیز مورد توجه قرار گرفت. بنابراین این اندیشه نئولیبرالیسم که در دهه 1980 شکل گرفت، اگرچه اقتصادی است اما به همان میزان که اقتصادی است به همان میزان هم سیاسی است و این باعث شد که سیاست به حاشیه رانده بشه در فرایند توسعه. عامل سومی که باعث به حاشیه رانده شدن سیاست شد، فروپاشی کمونیست بود در دهه 1990 و به ویژه اوایل 90 با فروپاشی شوروی. و چهارمین عامل تأثیر ظهور جنبش‌های طرفدار دموکراسی بود، ابزاری که مقب کشورهای غربی مشروعیت خودشون رو از این طریق کسب می‌کردن. یعنی هر چقدر که جنبش‌های طرفدار دموکراسی یا اصطلاحاً امروز میگن جنبش‌های اجتماعی در اون کشورها بیشتر بود، نشانه پیشرفت یافتگی یکی از توسعه یافتگی بود. بنابراین این ظهور که جنبش‌های اجتماعی یا طرفدار دموکراسی، این هم یک عاملی بود که باعث شد سیاست به حاشیه رانده بشه در فرایند توسعه و حکومت جایگزین سیاست بشه. در این دوره، یعنی در دهه 1990، به طور خاص منظور از حکومت در فرایند توسعه حکمرانی خوبه. حکمرانی خوب، اصطلاح حکمرانی خوب، نه یک کشف ناگهانی تکنیکی در مورد راه علاجی برای توسعه، بلکه در اصل از هر جهت متأثر از عوامل سیاسی بود. یعنی این 4 تا عاملی که گفتیم تماما سیاسی بودن و اولین بار در سال 1989 اصطلاح حکمرانی خوب از توسط بانک جهانی در مورد آفریقا به کار رفت. یعنی گزارش بانک جهانی در سال 1989 در مورد آفریقا استدلال کرد که مشکلات توسعه در آفریقا مربوط به یک بحران در حکومت است. یعنی نوع حکومت آفریقا خوب نیست که این کشور بتونسته توسعه یافته بشه. بنابراین یک حکمرانی خوب می تواند آفریقا را به توسعه دست بده. از طریق یک حکمرانی خوب یا یک نوع حکومت خوب آفریقا میتونه به توسعه دست پیدا کنه. اما دیدگاه نسبت به حکمرانی خوب یکسان نبود و معانی متفاوتی داشت. ببینید، یعنی هر کسی سه تا دیدگاه، سه تا نظر در مورد حکمرانی خوب وجود داشت. یکی در حکمرانی خوب در سطح نظامند یا سیستمیک، یکی در سطح سیاسی، یکی در سطح اداری و مدیریتی. در سطح سیستمیک منظور از حکمرانی خوب اینه که یک رژیم سرمایه‌داری دموکراتیک که تحت مسئولیت یک دولت حداقلی قرار دارد که بخشی از حکومت گسترده‌تر نظم نوین جهانی تعریف می‌شود. یعنی یک رژیم دموکراتیک، یک نظام سرمایه‌داری دموکراتیک که مسئولیت حداقلی داره، دولتش از نوع حداقل نه حداکثر، که این خودش بخشی از یک نظم نوین جهانی در یک مقیاس گسترده‌تر. در سطح سیاسی منظور از حکمرانی خوب سیاست مبتنی بر مشارکت و دولت دموکراتیک بود. این تعریف بر دموکراسی و توسعه مبتنی بر مشارکت تاکید می‌کرد، مشارکت نیروهای اجتماعی در فرایند سیاسی. منظور از حکمرانی خوب در سطح سیاسی این بود. و در سومین معنی که از حکمرانی خوب ارائه شد، حکمرانی در سطح اداری و مدیریتی بود، یعنی حکومت خوب عامل کارآمد، مستقل، پاسخگو و اراده کننده خدمات عمومی همگانی که از فساد مبرا باشه و متعهد به تامین کالاهای عمومی و رفاه عمومی باشه. منظور از حکمرانی در این سه سطح بود، اما مشخص نبود که حالا کدوم یک از این سه سطح برای دستیابی به توسعه مفیده، یعنی کدام نوع از حکمرانی خوب منجر به توسعه میشه. چیزی که توی کتاب لپتیچ استدلال میکنه، میگه نوع دوم یعنی سطح سیاسی است، یعنی حکمرانی خوب در سطح سیاسی است که باعث فرایند توسعه میشه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر سیاست استقلال و اقتدار دولت را تایید و از آن حفاظت نکند، یعنی دولت استقلال نسبی نداشته باشه از طبقات اجتماعی، حتی تأسیس دموکراسی سوری هم هیچ تضمینی برای حکومت خوب یا خروج از فساد نیست. در این بخش یعنی در شواهدی از فیلیپین بعد از 1986، غنا، زیمبابوه 1981 ارائه میشه تا به خوبی توضیح داده بشه و نمایش داده بشه که خواستار شدن آمرانه حکومت، حکومت خوب برای دولت‌هایی که نمیتوانند آن را تغذیه کنند مناسب نیست. یعنی بر مبنای این سه کشور، یعنی فیلیپین، غنا و زیمبابوه، نشون میده که اگرچه حکمرانی خوب داشته باشه، یک دولت داشته باشه، نوع حکومتش خوب باشه، اما این آمرانه بودن توسعه، توسعه آمرانه نمیتونه راه علاج یک کشور و خروج از وضعیت توسعه نیافتگی باشه برای اون کشور. بخش ششم خط مشی‌های سیاسی حکومت دموکراتیک در جهان سوم رو بررسی می‌کنه. میگه حالا اگر در جهان سوم یک کشوری دموکراتیک شد، این کشور چه خط مشی‌های سیاسی پیدا می‌کنه؟ در دهه 90 برخلاف دیدگاه پیشین که رشد اقتصادی و اجتماعی را مبنای ضروری برای یک سیاست دموکراتیک مطمئن می‌دانستند، این ایده شکل گرفت که حکمرانی خوب و دموکراسی نه تنها مطلوب بلکه شرط ضروری برای توسعه در همه جوامع است. یعنی شرط ضروری برای توسعه وجود یک حکومت خوب بود. در دلایل این تغییرم توی چهار مورد عرض کردیم: تجربه تعدیل ساختاری، برآمدن سنت نئولیبرال، سقوط کمونیسم و رشد جنبش‌های طرفدار دموکراسی در کشورهای در حال توسعه و شواهد رو به تراکم رفتارهای وحشیانه ضد بشری در کشورهای غیر دموکراتیک. اما شواهد نشون میده که مهمترین موارد موفقیت‌آمیز رشد اقتصادی در جهان سوم نه در شرایط دموکراسی بلکه در شرایط معکوس رخ داده و در جوامع دموکراتیک موفق در توسعه عملاً یک حزب واحد تسلط داشته و عرضه زودرس دموکراسی میتواند مانع توسعه شود. دقیقاً در این بخش میاد لپتیچ استدلال میکنه، میگه لزوماً دموکراسی به توسعه ختم نمیشه و هیچ رابطه بین اینها وجود نداره و اینکه الزاماً یک حکومت خوب یا یک حکمرانی خوب میتونه منجر به توسعه باشه میشه این غلطه. میگه در موارد تاریخی عکس این صادق شده، یعنی یک کشوری که دموکراسی نداره، یک حزب تحت حکومت یک حزب واحده، اما در فرایند توسعه قدم برمی‌داره. توی این فصل این سوالو مطرح میکنه که اصلاً آیا موج سوم دموکراتیزه شدن کشورها خود این موج دوام میآورد که کشورها بیان اول توسعه سیاسی دموکراسی ایجاد کنند بعد برن به فرایند به دیگر ابعاد توسعه بپردازند؟ در پاسخ به این سوال در ابتدا بین تحول به سوی دموکراسی و دوام دموکراسی تمایز قائل میشه. یعنی پنج شرط برای تثبیت دموکراسی ایشون ذکر میکنه. میگه تحول به سوی دموکراسی یا حرکت به سوی دموکراسی یک بحثه، این که اون دموکراسی دوام بیاره و ثبات داشته باشه یک بحث دیگه است. اینها رو باید از هم تفکیک کرد. یه برای اینکه یک دموکراسی تثبیت بشه 5 تا شرط لازمه که در نظام سیاسی رعایت بشه. یک، مشروعیت. اول، یعنی سیاست دموکراتیک بدون بهره گیری از اشکال مشروعیت، خواه از نوع پذیرش منفعلانه و خواه از نوع مثبت آن باشد، نمیتواند زنده و تثبیت باشد. مشروعیت 3 تا بُعد داره: جغرافیایی، قانونی و سیاسی تعریف بشه. ببینید، این منظور از اشکال مشروعیت خواه از نوع پذیرش منفعلانه، اینکه این کشور از سوی شهروندانش، نظام سیاسی اون جامعه از سوی شهروندانش مورد پذیرش قرار بگیره. حالا اینکه این شهروندان در فرایند سیاسی مشارکت بکنن یا نکنن، این مهم نیست. مهم اینه که از نظر اونها مشروعیت، یعنی قانونی بودن اون حکومت، قانونی بودن آن دولت به رسمیت شناخته بشه. و سه نوع مشروعیت هم بررسی میکنه: جغرافیای، قانونی و سیاسی. دومی شرطی که باعث تثبیت دموکراسی در یک کشور میشه، پایبندی به قواعد بازی است. میگه دموکراسی نیازمند توافق در مورد قواعد بازی سیاسی و وفاداری به نتایج این بازی به ویژه در میان نخبگان سیاسی است. میگه دومی شرط بعد از این که این نظام سیاسی مورد پذیرش قرار گرفت از سوی جامعه، در مرحله دوم نخبگان سیاسی اون جامعه باید به قوانین بازی در زمین اون نظام سیاسی، در محدوده اون نظام سیاسی پایبند باشن. و در درجه دوم شهروندان، یعنی تمام کسانی که در چارچوب این نظام سیاسی فعال زندگی میکنن، به قواعد بازی در این نظام پایبند باشن. سومین شرطی که برای تثبیت دموکراسی نام میبریم که محدودیت احزاب پیروز در ایجاد تغییر در سیاست ها. یه کسانی که در انتخابات پیروز میشن و قدرت داره که دست میگیرن، احزابی که پیروز میشن، سیاست‌های افراطی و بسیار سریع، به ویژه زمانی که این سیاست‌ها به طور جدی منافع دیگران را تهدید میکند، ایجاد نکنند. یعنی اصلاحات رادیکال و تند نباید در اون نظام سیاسی انجام بدن. اما مسئله اینه که طرفداران برخی از رژیم‌های تازه منتخب به طور نامعقول انتظار دارند که سیاست‌های سریع و اغلب رادیکالی در مورد بازتوزی به جا گذاشته شود، که بیشتر منظور از بازتوزی سیاست‌های اقتصادی است در اینجا، و با راهپیمایی و اعتصاب و نظایران دموکراسی را متزلزل و اقتصاد را ضعیف می‌کنند. نباید احزاب پیروز سیاست‌های رادیکالی ایجاد بکنند، اما طرفداران این احزاب که پیروز شدند، اونها انتظار دارند که این سیاست‌های رادیکالی به ویژه در حوزه اقتصادی هرچه زودتر انجام بشه. چهارمین عاملی که به تثبیت دموکراسی در یک کشور، در یک نظام سیاسی کمک میکنه، عدم وجود فقره. یعنی فقر به مثابه یک مانع بر سر راه تثبیت سازوکارهای دموکراتیک عمل میکنه. دموکراسی های تثبیت شده به ندرت در جوامع واقعا فقیر یافت شدن. یعنی دموکراسی نه توی یک جامعه فقیر اتفاق میفته، نه توی یک جامعه غنی و سرمایه‌داری و دارای رفاه. دموکراسی در کشورهای حد فاصل این دو اتفاق میفته، یعنی از فقر گذشت کردن، در یک دوره انتقالی به سر میبرن این نظام‌های سیاسی. نه کشورهایی هستن که فقیرن و نه کشورهایی هستن که غنیان و به توسعه دریافتگی دست پیدا کردن. بنابراین در کشورهای اتفاق میفته که دوره‌ای از گذار یا انتقال را دارن تجربه میکنن. چرا اتفاق نمیفته توی کشورهای فقیر؟ چون که از یک طرف سطح سواد، آموزش، ارتباطات که مبنای دموکراسی است پایینه، و این کشورها هم مزایای زیادی از طریق کنترل دائمی دولت وجود داره و احزاب رو به از دست دادن کنترلشان به دولت بیمیل میکنه. یعنی واقعا احزاب از این که بخوان قدرت رو از دست بدن بیمیلن و سعی میکنن هر جوری شده این قدرتشون رو حفظ بکنن. پنجمین ویژگی که برای تثبیت یک دموکراسی لازمه، شکاف‌های قومی، فرهنگی و مذهبیه که باید اینا یک جوری همپوشانی بشه و به یک اجماع نظری برسن در یک حوزه. محدودیت‌های برای تحقق دموکراسی ایجاد میکنه که باید سیاستی اتخاذ بشه که این شکاف‌ها، یعنی قومی، فرهنگی و مذهبی، به حداقل برسه و اینا یک جایی با هم همپوشانی پیدا بکنن. اما مسئله که وجود داره اینه که کمتر دموکراسی نوپایی پیدا میشه در کشورهای در حال توسعه که واجد این 5 تا شرط باشه یا حداقل 3 تاشو داشته باشه، و پیش بینی میشه که در ابتدای قرن 21 وضعیت معکوس شه بعد تنها اندکی، یعنی شاید کشورهای به تعداد انگشتان دست بتونن از این دموکراسی های نوپا بتونه در این کشورها تثبیت بشه در کشورهای جهان سوم. بعد از این بخش، یعنی بخش هفتم، دولت های توسعه گرا رو بررسی میکنه، میاد بررسی میکنه که دوباره سیاست به بحث توسعه برمیگره. یعنی اگر در دهه 90 به دلیل اون چهار تا اتفاقی که گفتیم افتاده بود و سیاست به حاشیه رانده شده بود، دوباره از این اواخر دهه 90 به این طرف دوباره سیاست به بحث توسعه و مرکزیت بحث توسعه برمیگرده و دولت‌های توسعه گرا با محوریت سیاست محل بحث و مطالعه در حوزه علوم سیاسی قرار می‌گیرند. تعریفی که از دولت هفت ویژگی برای دولت‌های توسعه گرا ذکر می‌کنه لفتیج و بر مبنای این هفت تا بعد میاد نتیجه‌گیری می‌کنه، تعریف می‌کنه، میگه منظور از دولت توسعه گرا چیه. هفت ویژگی که دولت تعریف می‌کنه، میگه دولت توسعه گرا دولتیه که هفت ویژگی رو باید داشته باشه. اول اینکه نخبگان اون کشور، نخبگان سیاسیش متعهد به توسعه باشن، توسعه گرا باشن، یعنی حضور نخبگان توسعه گرای مصمم و ملی با عزم راسخ و ظرفیت بالا برای پافشاری که به طور نسبی غیر فاسد باشن. نمیگه فساد وجود نداره توی دولت توسعه گرا، میگه وجود داره ولی نسبی، نسبتش کمه. بنابراین اولین چیزی که در یک دولت توسعه گرا وجود داره اینه که نخبگان سیاسی اون جامعه یا نظام سیاسی قائل و متعهد به توسعه باشن. دومین ویژگی دولت‌های توسعه‌گرا استقلال نسبی اون دولت از تمامی طبقات اجتماعی است، به طوری که دولت قادر باشه از هیاهوی نفسگیر علایق و منافع خاص به طور نسبی عدم وابستگی حاصل کنند، یعنی به هیچ طبقه اجتماعی وابستگی نداشته باشد که بتونه سیاست‌هاش رو اجرا بکنه. چون هر سیاستی که دولت اجرا بکنه به هر حال خواه‌ناخواه با منافع بخشی از جامعه تضاد پیدا میکنه. این دولت باید میزانی استقلال نسبی داشته باشه که اگر این سیاست‌هاش تضاد پیدا میکنه با منافع، بتونه این سیاست‌ها رو اجرا بکنه و منافع اون طبقات اجتماعی رو لحاظ نکنه. سومین ویژگی دولت‌های توسعه‌گرا وجود یک بوروکراسی قدرتمنده یا قدرت بوروکراتی. یه وجود بوروکراسی های قدرتمند، حرفه‌ای، دارای صلاحیت، جدا از منافع خاص برای هدایت و کنترل توسعه اقتصادی، اینا برای کشور لازمه. بعد مثالی هم که میاره قدرت بوروکراتی، میگه مثلا هیئت برنامه‌ریزی در کره، وزارت دارایی و برنامه‌ریزی برای توسعه در بوتسوانا، میگه اینها مواردی هستند که قدرت بوروکراتیک رو در این کشورهایی که به توسعه یافتگی پیدا دست پیدا کردن، مثل ژاپن یا مثل موتسوانا که هنوز در مراحل اولیه توسعه یافتگی هست، میگه در این کشورها وجود داره این نوع قدرت بوروکراتیک. چهارمین ویژگی که وجود داره، میگه جامعه مدنی ضعیفه. یعنی در تمامی دولت‌های توسعه گرا قدرت دولت از قدرت جامعه مدنی به مراتب بیشتره. جامعه مدنی ضعیف میشه تا یا توسط دولت کنترل میشه. میگه این شرط تثبیت دولت‌های توسعه گراست. یعنی اگر دولت‌های توسعه گرا نتونن جامعه مدنی رو کنترل کنن، این دولت‌ها توسعه گرا نیستن. شرط موفقیت یک دولت اینه که بتونه اون جامعه مدنی رو کنترل کنه. پنجمین ویژگی که برای دولت‌های توسعه گرا ذکر میشه، ظرفیت کنترل سرمایه است. یعنی قدرت و استقلال نسبی دولت قبل از آن که سرمایه ملی یا خارجی با اهمیت گردد، یعنی قبل از اینکه سرمایه گذاری در اون کشور مطرح بشه، حالا چه سرمایه گذاری داخلی چه خارجی، باید دولت این ظرفیت رو داشته باشه که بتونه این سرمایه ها رو کنترل بکنه. در این موقع دولت توانای کنترل و هدایت سرمایه های محلی و خارجی را داراست. یعنی قبل از این دولت میزانی از ظرفیت رو داشته باشه که بتونه سرمایه‌ها رو کنترل کنه. بعد از این که سرمایه‌گذاری در اون کشور انجام شد، حالا یا داخلی یا خارجی، اون سرمایه‌ها رو کنترل و هدایت کنه در مسیر توسعه. ششمین ویژگی که دولت‌های توسعه‌گرا دارن در موضع‌گیریشون در رابطه با حقوق بشر هست. دولت‌های توسعه‌گرا حداقل بر اساس استانداردهای لیبرال غربی دولت‌های جذابی نبودن. یعنی از نظر حقوق بشری کارنامه دولت‌های توسعه‌گرا قابل دفاع نیست. هر سازمان یا حرکتی که می‌خواد وارد چالش با دولت اهداف توسعه‌گرایانه بشه، به سرعت خنثی میشه. بنابراین خیلی دولت‌های توسعه‌گرا اهل رعایت حقوق بشر و اهمیت دادن به چنین مسائلی نیستند. و هفتمین ویژگی که در مورد دولت‌های توسعه‌گرا باید ذکر می‌کنه، مشروعیت و عملکرد این دولت‌ها است. علارغم تجربه مخالفت، این دولت‌ها مشروعیت قابل توجهی دارند. یعنی اگرچه بخش‌هایی از جامعه با این دولت‌ها و سیاست‌های توسعه‌گرایانه‌شون مخالف هستند، اما عمومیت و کلیت جامعه این نظام سیاسی و سیاست‌های توسعه‌ایشو به رسمیت شناخته و ازش حمایت می‌کنه. آنها قادر به توزیع مزایای حاصل از رشد سریع از طریق گسترش آموزش، بهداشت و دیگر تسهیلات بودند. یعنی دولت‌های توسعه‌گرا میزان مزایای رشد حداقلی از امکانات را در سطوح آموزشی، بهداشتی و غیره طبقات مختلف جامعه توزیع می‌کنند. در واقع ترکیبی از سرکوب و مشروعیت در آنها مشهود است. همش هم مشروعیت نیست. یعنی اون بخشی که از حاکمیت حمایت می‌کنه مشروعیت بهشون امکانات میدن و اون بخشی از جامعه هم که با سیاست‌های توسعه‌ای و نوع دولت مخالفه سرکوب میشه. بنابراین عملکرد یک دولت توسعه‌گرا نتیجه یا حاصل ترکیب سرکوب و سازش است، از این دوتا عنصر استفاده میکنه. و در نهایت با توجه به این هفت ویژگی یک تعریف از دولت‌های توسعه‌گرا میده لفتیج. میگه دولت توسعه‌گرا نه مخلوق طبقه مسلط است و نه پاتریمونیال و نه مدرن. طبقه مسلط منظورش ادبیات مارکسیستی، نوع دولت در اندیشه مارکسیستی، پاتریمونیال دولت ببری منظورشه و نه دولت مدرن منظور حکمرانی خوبه. میگه هیچ کدوم از این ستا نیست. دولت توسعه‌گرا یک شکل انتقالی دولت مدرن است که اساساً دولت‌های بسیج کننده بودند. این دولت‌ها اهمیت سیاست و دولت در توسعه را نشان می‌دهند و برخلاف سنت رایج نشان می‌دهند که توسعه نیازمند نه فعالیت کمتر بلکه فعالیت بهتر از سوی دولت است. بنابراین دولت‌های توسعه‌گرا یک شکلی از انتقالی از دولت مدرنند که تمام بنابع و امکانات یک جامعه را بسیج می کنند که به یک هدفی که اون هدف توسعه هست برسند.
ببخشید دکتر نجفی، 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارید. از
5 دقیقه
فرصتتون بله بزنم.
خواهش میکنم. چشم. بخش هشتم که بخش پایانی کتاب هست، رابطه دموکراسی و دولت‌های توسعه‌گرا را بررسی میکنه. عملکردهای دموکراتیک و ظرفیت توسعه. لفتیج بررسی میکنه، میگه آیا بین ظرفیت های دموکراتیک کشور و ظرفیت توسعه یافتگی اون کشور رابطه ای وجود داره؟ میگه الزاماً هیچ نوع رابطه بین دموکراسی و توسعه وجود نداره. چرا؟ به دو دلیل. میگه یکی این که دموکراسی یک نظام محافظه‌کارانه است و دوم این که توسعه هم در تعریف هم در عمل یک فرایند رادیکال و عموماً متلاطم است که در ارتباط با دگرگونی اغلب دامنه‌دار و سریع در کاربرد و توزیع منابع است. میگه چرا وجود نداره؟ میگه دموکراسی یک نظام محافظه‌کاره که تمایل به حفظ قدرت وضع موجود داره، در صورتی که توسعه یک فرایند خطی رادیکال و متلاطمه که دائما در حال تغییره. بنابراین اون فرایند تغییر با این ماهیت محافظه‌کارانه اینا با هم سر سازگاری ندارن. دموکراسی از این طرف محافظه‌کارانه است، خواهان وضع موجوده. توسعه یک فرایند تغییر تدریجیه و متلاطمه که دائما در حال تغییره. بنابراین اینها هیچ نسبتی با هم ندارن و در بسیاری از موارد دموکراسی مانع توسعه میشه به دلیل همون ماهیت محافظه‌کارانش که وجود داره. میگه در این وضعیت تناقض ساختاری عملکرد بده هم دموکراسی را به تدریج ضعیف میکند هم رشد اقتصادی را به دلیل دموکراسی تثبیت نشده. بنابراین الزاما هیچ رابطه بین دموکراسی و توسعه وجود نداره. یعنی که اگر کشوری به لحاظ سیاسی توسعه یافته باشه، دموکراتیک باشه از نظر دولتی، الزاماً اون کشور توسعه گرا نیست اون دولت و در فرایند توسعه قدم بر نمی داره. در ادامه این فصل، یعنی در بخش دوم بعد از اینکه اون رابطه رو بررسی کرد، میاد 4 نوع دولت مشخص میکنه که 4 نوع دولت، 2 نوعش دموکراتیکن، 2 نوعش غیر دموکراتیکن، 2 نوعش توسعه گران، 2 نوعش غیر توسعه گران. 4 دولتی که مشخص میکنه اینه: دولت های دموکراتیک توسعه گرا و دولت های دموکراتیک ناتوسعه گرا، که هر کدوم از این دولت ها 2 نوع کلی دارن. یعنی دولت های دموکراتیک توسعه گرا 2 نوع هن. یا دولت هایی هستن که دارای حزب مسلطن مثل کشور بوتسوانا و سنگاپور، یعنی یک حزب مسلط در اون کشور داره حکومت میکنه. در این نوع دولت از یک پارچگی اقتدار و قدرت مرکزی مستقل برخورداره. مجادلات جدی بر سر توزیع قدرت وجود نداره و قبل از آن هیچ گونه منافع اقتصادی سازمان یافته مهمی هم تثبیت نشده. نوع دوم دولت‌های دموکراتیک توسعه‌گرا دولت‌هایی هستند که ائتلافی‌اند، یعنی حزب حاکمی وجود نداره. گروه‌های موجود در جامعه قدرت برابر داشتن با هم ائتلاف کردن، مثل کشور موریس و مالزی. در این کشورها هیچ حزب مسلط واحد مسلطی وجود ندارد. توافق گسترده میان همه احزاب بر سر جهت، شکل و استراتژی توسعه از راه مذاکره و تشکیل ائتلاف سیاسی صورت می‌گیرد. اما دولت‌های ناتو دموکراتیک ناتوسعه‌گرا، یعنی نوع دومی که مشخص می‌کنه، این هم دو نوع هستن. یکی این دولت‌های ناتوسعه‌گرا که مبتنی بر سازش طبقاتی هستن، یعنی طبقات رو هم یه سازش می‌کنن، مثل ونزوئلا و آفریقای جنوبی. در این جوامع شکاف طبقاتی شکاف غالب در جامعه است و آنها به این نتیجه می‌رسن که انگامی که انقلاب موفق ناممکن است، سرکوب مداوم هزینه‌های سنگی دارد و سازش بین دو سوی شکاف رخ می‌دهد. نوع دومی که وجود داره در این تقسیم بندی این دولت‌های دموکراتیک ناتوسعه‌گرا، دولت‌هایی هستند که مبتنی بر جانشینی احزاب به جای دیگرند، یعنی در یک فرایند انتخابات دوره‌ای احزاب جانشین یکدیگر میشن. مثال بارزش هم کشورهای جامائیکا و کاستاریکا است، یعنی جایگزینی احزاب در جای محتمله که هیچ حزب مسلط واحدی وجود نداره. تکثرگرایی قومی، فرهنگی یا مذهبی برای سیاست مهم نیست و احزاب اصلی رقیب خودشون به لحاظ طبقات متداخلن و این احزاب عمده به وفاق گسترده بر سر سیاست توسعه رسیدن، خودشون به توافق رسیدن. در نهایت نتیجه گیری که در این کتاب دولت‌های توسعه‌گرا ارائه میشه اینه که موضوع کتاب کاملا ساده است. سیاست اهمیت دارد. چرا؟ چون سیاست دولت‌ها را شکل میدهد و دولت‌ها توسعه را شکل میدهد. اما نویسنده آدمیان لفتیچ استدلال میکنه سیاست نه صرفا به مثابه یک متغیر در میان متغیرهای دیگر که در فعالیت پیچیده معطوف به توسعه اهمیت دارند، بلکه به بیان دقیق‌تر به عنوان مهمترین متغیر در نظر گرفته می‌شود. سیاست اهمیت دارد زیرا یک فرایند بنیادین و تعیین کننده است که در همه جا تعاریف، طرح‌ها، اجرا و نتایج توسعه را شکل می‌دهد. به همین خاطر هم عنوان فرعی کتابش را می‌ذاره اهمیت سیاست، پیرامون اهمیت سیاست در توسعه. بنابراین مهمترین و بنیادی‌ترین و تعیین کننده ترین متغیر در فرایند توسعه سیاست و دولته. در نهایت این که سیاست حاصل ساختارهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و فرهنگ یا فرهنگهای موجود در اون جامعه است. سیاست در هر جامعه در شکل‌دهی به ویژگی و ظرفیت اساسی دولت نقش تعیین کننده داره و انواع متفاوت سیاست موجب شکل‌گیری انواع متفاوت دولت با اهداف و ظرفیت‌های توسعه‌ای مختلف می‌شود. هرچند که سیاست‌ها متفاوته، دولت‌ها متفاوت، در نتیجه ظرفیت‌ها و اشکال توسعه هم متفاوت خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
خانم فتحیان، تا زمانی که دوستان کسایی که سوال دارن دستشون رو بالا کنن ببینیم چند نفرن و شما انتخاب کنید، من اجازه می‌خوام که از آیدکتر نجفی یک سوال بکنم.
خواهش میکنم
بفرمایید. آقای دکتر، یه نکته رو فرمودید، گفتید که دموکراسی نه در کشورهای اول. من سپاسگزاری کنم، ارائه خیلی جامع و خوبی بود. قبل این کتاب رو یکی از بچه‌ها برای من ارائه کرده بود شخصی. به این خوبی که الان شما گفتید ابعاد کتاب رو برام نگفته بود. متشکرم از ارائه خوبتون. در یک جایی فرمودید که دموکراسی نه در کشورهای فقیر اتفاق میفته و نه در کشورهای غنی. عرض کنم که سوالم اینه که آیا این حرف شماست یا حرف کتابه؟ نکته دوم این که کشورهای فقیر قابل فهمه که دموکراسی درشون اتفاق نمیفته، ولی و توضیح هم شما دادید، ولی اینکه در کشورهای غنی دموکراسی اتفاق نمیفته رو اگه بشه توضیح بفرمایید، چه از خودتون چه از کتاب.
بله خواهش میکنم. این حرف من نیست آقای دکتر، این دقیقا حرف کتابه و حرف آقای لفتیچ هم نیست، نظریه هانتینگتونه. میگه دموکراسی در کشورهایی وجود داره که یک دوره گذار رو طی میکنن، یعنی نه در کشورهای فقیره چون تواناییش وجود نداره، نه در کشورهای غنی هست، چون کشورهای غنی به سطحی از دموکراسی رسیدند، به سطحی از دموکراسی رسیدند، چون که بر مبنای نظریات متعددی که همینجا در کتاب آقای دفتی چوب فصل اولش هم بررسی میکنه، بسیاری از اندیشمندان معتقدند که توسعه اقتصادی پیش شرط توسعه سیاسی و دموکراسی است. بنابراین کشورهایی که به سطحی از توسعه اقتصادی و رفاه رسیدن لزوماً به سطحی از دموکراسی هم دست پیدا کردن، و اما تو کشورهای فقیر این امکان وجود نداره. بنابراین این وقوع دموکراسی در طیف کشورهایی وجود دارد که در میانه هستن، که بهش میگن دولت‌های در حال گذار. و نه حرف آقای لفتیچ نه حرف منه، نظریه اصلی هانتینگتون هست که در کتاب معروفش سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی این نظریه رو مطرح میکنه. بنابراین اون کشورهایی که در حال غنی هستن که به سطحی از دموکراسی رسیدن قطعاً به خاطر اون وضعیت اقتصادی و توسعه اقتصادی که داشتن، کشورهای فقیر هم که امکان پذیر نیست براشون. بنابراین در این حد فاصل کشورهایی که وجود دارن این توسعه اتفاق میفته. و علاوه بر این که بر نظریه هانتینگتون، بنابر نظر هانتینگتون نه تنها دموکراسی بلکه انقلاب هم در کشورهای اتفاق میفته که در حالت در این دوره گذار طی میکنن. یعنی کشورهایی که توشون انقلاب اتفاق میفته نه کشورهای فقیرن و نه کشورهای ثروتمند. بنابراین دموکراسی و انقلاب در کشورهای اتفاق میفته، در جوامع اتفاق میفته که در حال طی کردن این دوره گذار هستن.
متشکرم، لطف فرمودید.
خواهش میکنم.
خانم فتحیان بفرمایید سر صحبت. آقای مسیح آیتی از تهران بفرمایید.
من سلام عرض میکنم، چون فرصت کمه خیلی سریع دو تا سوال از خود آقای ارائه کننده داشتم. یکی در مورد این که من اولش که نویسنده رو معرفی کردن گوش کردم چیزی که گفتن، منتها متوجه این موضوع نشدم که چارچوب نظری خود نویسنده برای تحلیل چیه. نفهمیدم من درست که مثلا نویسنده مارکسیست خودش یا حالا چارچوب نظریه دیگه داره، من خیلی متوجه نشدم. اگر ایشون یا در خود کتاب اشاره شده لطف بفرمایید بگن. سوال دوم این بود که در مورد نظریه حمزه علوی که گفتن دولت توسعه یافته تر از جامعه است، یه جایی اشاره کردن که بعد جا هست دولت توسعه یافته تر از جامعه است، این مثالی توی توضیحشون نبود. میخوام ببینم توی خود کتاب مثالی هست که مثل کجا دولت توسعه یافته تر از جامعه است، یا ایشون خودشون مثالی برای اینکه کجا دولت توسعه یافته تر از جامعه است دارن یا نه. دو تا عنوان دیگه هم بود که اینا یه مقدار طولانی تره ولی خیلی مرتبط بود به بحث، اگر فرصتی حالا بعداً فراهم بشه برای اینکه این دو تا تاپیک بحث بشه شاید یه مقدار مسئله رو روشن کنه. یه قسمتشون اشاره کردن که دولت مدرن دولت بسیج کننده و دولت بهتره، نه لزوما حالا دولت دموکراتیک. من یه مقدار راجع به تفاوت همین موضوع در مورد دولت‌های توی ایران که آیا واقعاً مثلا دولت‌های بعد از انقلاب دولت‌های بسیج کننده و دولت‌های بهترن نسبت مثلا دولت قبل از انقلاب که حرکت به سمت توسعه رو بشه توی این چارچوب تحلیل کرد. یه نکته خیلی مهمتر دیگه که باز توی بحث ایشون انتهای بحث ایشون بود تناقضات موانی نئولیبرالیسم، چون نئولیبرالیسم خیلی به دموکراسی توجه داره در حالی که عملا سیاست های نئولیبرال اغلب با سرکوب همراه بوده. یعنی مثلا هم اجرای نظریه های فریدمن تو شیلی و این بحث های این یه مقداری به نظرم مربوط میشه به این بحران دموکراسی در سراسر جهان. یعنی اینکه به طور کلی حتی کشورهای توسعه یافته هم انگار با دموکراسی دارن دوچار مشکل میشن. این هم مثلا یه موضوع البته خیلی مفصله ولی به نظرم به انتهای بحث ایشون خیلی مربوط بود که چرا اساسا کل روند دموکراسی تو کل جهان با یه بحران جدی مواجه شده و نئولیبرالیسم یعنی سیاست‌های توسعه‌ای اصلا برخلاف اینکه در موانیش به دموکراسی توجه داره ولی در عمل هر جا که دموکراسی مثلا آرژانتین و اینا اتفاق افتاده تو دوره‌های دموکراسی اتفاق افتاده که چپگرای پوپولیسم قدرت گرفتن، در حالی که کسایی که میخواستن سیاست نئولیبرال رو پیاده کنن عموما برخلاف دموکراسی مثلا شیلی عمل کردن. ببخشید که صحبتم طولانی شد.
خواهش میکنم. در مورد سال اولتون که فرمودید چارچوب نظری نویسنده برای تحلیل چی بوده، خود دولت‌های توسعه‌گرا خودش یه چارچوب نظریه. ببینید ایشون نظریه شو از فصل چهارم که شروع میکنه در مورد دولت‌ها صحبت کردن دو پایه نظری داره، یکی سنت وبری یکی سنت مارکسی. در سنت مارکسی میگه دولت طبقه ابزار بورژوازی میگه کمیته اجرایی بورژوازی است، یعنی ابزار طبقه مسلط برای پیگیری منافعشه. این یه دیدگاهه. سنت وبری هم میگه که دولت سه نوعه که بیشتر بعد بود پاتریمونیالش تاکید میکنه. بنابراین ایشون با بیس قرار دادن این دو سنت فکری در حوزه دولت، یعنی مارکسی و وبری، میاد طرحشو بررسی میکنه و میرسه به دولت‌های توسعه‌گرا و در نهایت سه تا پایه داره. ببخشید، وبر، سنت وبری، سنت مارکسی و حکمرانی خوب که در دهه 90 بوده. این سه پایه اساس تحلیل لفتیشو چک میدن. بر مبنای این سه پایه، بر مبنای این سه عامل شروع میکنه، ولی در نهایت به این نتیجه میرسه که هیچ کدوم از این سه تا دولت توسعه‌گرا نیستن، یعنی نه وبریه، نه مارکسیه و نه نوع مدرنه. بنابراین چارچوب تحلیلی خود ایشون دولت‌های توسعه‌گراست که مال خود ایشونه. از سه تا پایه داره این دولت شروع میکنه، اما در نهایت به یک نتیجه گیری متفاوت میرسه که هیچ کدوم از این سه نیست. در مورد سال دومتون که فرمودید، نظریه حمزه علوی در مورد توسعه یافته تر بودن از جامعه، این نظریه در مورد جوامع پسا استعماری مطرح شده، یعنی تمام کشورهایی که تجربه استعمار رو دارن و در دورانی مستعمره بودند مشمول این نظریه میشن و دولتشون توسعه یافته تر از جامعهشونه. بنابراین هر کشوری که شما بدونید که در سابقه استعماری داشته مشمول این نظریه میشه. در مورد سوال سومتون که فرمودید دولت مدرن بسیج کننده است، نگفتم دولت مدرن بسیج کننده است. توی تعریفی که ارائه دادیم در فصل 4، نوعی از دولت مدرن است که بسیج کننده است، یعنی تمام امکانات کشور رو بسیج میکنه، اما الزاماً دولت مدرن بسیج کننده نیست. منظور دولت توسعه گراست که نوعی از دولت مدرن است و بسیج کننده منابع کشور است. نگفتیم دولت مدرن بسیج کننده است، گفتیم دولت توسعه گرا بسیج کننده است که یک شکل انتقالی از دولت مدرن است. در مورد این، در مورد قسمت دومش که گفتید در مورد ایران به خصوص وضعیت پس از انقلاب توضیح داده میشه که آیا این دولت مدرن بوده یا بسیج کننده بوده یا نه، باید بهتون بگم که اصلا کلا در مورد دولت در ایران، حالا با همین روی کرده دولت های توسعه گرا، مقالاتی هم نوشته شده، مثلا دولت توسعه خواه و جمهوری اسلامی مقاله از سال 85 نوشته شده، همه اینه وجود داره. ولی در نهایت میخوام بهتون بگم که اجماع نظری که وجود داره این هست که در ایران به طور کلی و به خصوص در دوره جمهوری اسلامی ایران دولت توسعه گرا به معنی واقعی نداشتیم. دولت ها در ایران یا از نوع کارشکن بودند یا از نوع مردد. اگرچه اومدن بعضی آدم با توجه به همین دولت توسعه‌گرا پهلوی دوم به ویژه از سال 41 تا 57 و بعضن در دوره جمهوری اسلامی رو به عنوان دولت های توسعه‌گرا آوردن ذکر کردن، ولی اجماع نظر عمومی اینه وجود هست که دولت توسعه‌گرا در ایران نداریم. چرا؟ چون علاوه بر تعریف لفتیش از دولت های توسعه‌گرا تعریف دیگه هم شده است. در این رابطه بهتون توصیه میکنم کتاب دولت و جامعه مدنی در ایران از هوشنگ امیرمهدی رو بخونید، فکر میکنم خیلی روشن‌تر باشه. بنابراین در مورد ایران دولت مدرن بسیج کننده نداریم به طور کلی. در قسمت سال آخرتون هم که فرموده بودید تناقضات نئولیبرالیسم، ببینید این تناقضات نئولیبرالیسم محور بحث این کتاب نبود. ما هم در مورد نئولیبرالیسم چیزی نگفتیم، فقط چیزی که مهم بود وجود داشت این بود که این نظام‌های دموکراسی که حالا نئولیبرال هستند، دموکراسی از یک طرف دنبال تثبیت، در صورتی که در سوی دیگرش توسعه در به دنبال تغییر و دگرگونیه. بنابراین این تغییر و دگرگونی با این محافظه‌کاری، اینها با هم همخوانی نداره. در مورد تناقضات لیبرالیسم و موانع لیبرالیسم و چیزایی که شما فرمودید در این کتاب اصلا صحبت نشده، در فقط در حد همینه که این دموکراسی با این توسعه اولا رابطه علی وجود نداره، بینشون هیچ رابطه‌ای وجود نداره و الزاما دموکراسی به توسعه منجر نمیشه، و دومم این که اینا تناقض دارن با هم دیگه. یک جاهای دموکراسی مانع توسعه میشه، یعنی واقعا مخالفت میکنه با توسعه. در همین حد در این کتاب بحث در مورد تناقضات لیبرالیسم یا نئولیبرال که مبتنی بر سرکوب میکنه، اما اون از اون طرف به فلسفه‌اش بر مبنای فردیت هست، چیزی در این کتاب بحث نشده. خیلی ممنونم. سوال دیگری اگر هست بفرمایید خانم فضلی.
متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید.